های سیاسی غربگرای داخل کشورن که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز با الگوی مقاومت که هیچ با رویکرد دینی و انقلابی و اسلامی مخالف بودن و هستن. ببینید شما وقتی میخواییم بگیم آقا چرا با الگوی مقاومت در داخل کشور امروز مخالفت میشه، چرا علنی راهبردهای مقاومت رو زیر سوال میبرن، چرا مثلا تو فتنه 88 تا به امروز شعار نغزه نانجانم فدای ایران رو اصلاح طلب ها اعلام کردن و بهش دارن عمل میکنن، چرا این خطو میرن؟ اصل خطشون اینه که اینا از ابتدای انقلاب اون جریان نهضت آزادی و دوستان آقای بازرگان و ابراهیم یزدی اصلا نگاهشون تفاوت داشت با نگاه حضرت امام تو حوزه. ببینید حضرت امام میگه ما انقلاب کردیم که احکام اسلامی رو جاری ساری بکنیم، اسلام برای ما اولویته. اما جریان های ملیگرا میگه ما کاری به اسلام نداریم، کاری به ملت های مسلمان نداریم، کاری به مسلمانان نداریم. ما یه جغرافیایی در این جغرافیا هست، این جغرافیا هم برامون ایران مهمه، یه روی کرده ملیگرایی داشتن. خب مبتنی بر اونم این بدنه، این نسل نهضت آزادی تو ساختار سیاسی ایران لونه کرد، تو بخش‌های مختلف سیاسی کشور رویکردهاش رو تزریق کرد. خب شما ببینید تو دولت آقای خاتمی این رو می‌بینید، تو دولت آقای روحانی می‌بینید و یه بخش‌هایی از فضای سیاسی کشور آلوده این جریان هست. خب اینها تو فضای داخل مخالف این الگو بودن و ضرباتشون رو به نظام و این الگو فراوان زدن، یعنی موقعی که دولت در اختیارشون قرار می‌گرفت تا اونجایی که می‌توانستند جلوی شکل‌گیری و رشد و اثرگذاری الگوی مقاومت و جریان مقاومت رو در منطقه می‌گرفتن. شما همین دولت‌های روحانی نگاه کنید، مخالفت‌های آقای ظریف با خود حاج قاسم سلیمانی، ببینید مثال عرض می‌کنم چون مخاطب همین رو می‌شناسه، از من شما آگاه‌تره. بعد از پیروزی مقاومت در سوریه، اخراج داعش، از بین رفتن داعش، پایان حکومت خودخوانده داعش در سرزمین‌های عراق و شام، آقای بشار اسد میخواد بیاد اولین سفرش رو به ایران. بالاترین خبر رسانه‌ای تو اون مقطع زمانی بود حضور بشار اسد برای تشکر از رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی و مقامات اعلام و تشکر از حاج قاسم برای حمایت‌های این چند سالشون که سوریه رو از چنگال داعش و آمریکا نجات دادن. خدای شما در نظر بگید آقای ظریف وقت استعفا دادنش بود؟ به چه دلیل آقای ظریف اون شب میگه من استعفا میدم؟ خبر یک دنیا بود. شما میفهمید خبر رسانه شما کار دو خبر یک، بال پایین آوردن یه خبر یک که به مزاق غربی ها خوش نمیاد، نمیخوان این تصویر در دنیا گسترش پیدا بکنه، توضیح بشه. برای اینکه اون خبر اولو بیاری باید یه خبر همتراز اون در کشور دنیا توضیح بشه که از همون مبدا تولید شده بشه. خبر استعفای آقای ظریف تو اون مقطع تو همون شب شد خبر یک، کنار این خبر این خبر تحت شعاع قرار داد. ببینید اینا اون نکاتیه که یا یادتونه با خود حاج قاسم آقای ظریف چقدر میگفت آقا میدان باید در اختیار دیپلماسی باشه، دیپلماسی باید در اختیار میدان باشه، چرا میدان جلوتر از ماه؟ یعنی رویکردهای غربگرایی، حالا فرصت این برنامه نیست، اما رویکردهای غربگرایی رو میخوام بگم در داخل اینه، اینها عقبه اون جریانن، عقبه دارن، عقبهشون خود ایالات متحده است. چرا آمریکا مخالفه؟ ببینید آمریکا خود حضرت آقا روشن گفته چرا با جمهوری اسلامی مخالفه؟ یک، اینا ریشه داشتن اینجا، 40 سال 50 سال تو این کشور استعمار داشتن، اینجا رو نفت ایران رو، معادن ایران رو، منابع ایران رو به تاراج می‌بردن. خب اولین علاقش اینه که برگردن یک کشور مثل همین کشورهای مرتجع حکام عرب روی کار بیاد که حرف گوش کن آمریکا و غرب باشه، بتونن برگردن مثل سابق در این خطه زرخیز از منابع ایران استفاده بکنن. دو، چرا مخالفن؟ چون ایران منادی یه اسلامیه که اسلام نابه، نه اسلام آمریکایی، اسلام ترکیه و عربستان و غیره نیست، اسلامی که تمکین به استعمار و استکبار نمی کنه. به ملت ها میگه آزاده باشین، زیر یوغ نرید، ظلم نپذیرید. خب معلوم این اسلام انقلابی رو آمریکا نمیتواند تحمل بکنه. و سه، به ملت های مسلمان میگه من وایسادم این خطو ازتون حمایت میکنم. آمریکا نمیخواد این فرهنگ توسعه پیدا بکنه و تبدیل به زنجیره بشه که شده و زنجیره مقاومت فرهنگی در بین ملت‌های مسلمان و مقاومت گروهی بین گروه‌های مقاومت بشه. به این علت‌ها اینا خب مخالفن با این فضای فرهنگ مقاومت در نظام جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دهچالی، اگر به عنوان حسن ختام برنامه مطلبی هستش جمع‌بندی از صحبتاتون هم داشته باشید.
حتما لازم هستش که من یک مسئله رو باز بکنم، این که ما حس میکنیم استکبار جهانی فقط با ملت‌های شرقی مشکل داره، در صورتی که به لحاظ همین مسئله که عرض کردم بیداری جهانی، امروز جهان متوجه داره میشه که استکبار حتی طاقت رشد دوستان خودش رو هم نداره. من میخوام اشاره بکنم به یک سندی که در سایت وزارت دفاع امریکا منتشر میشه در سال 1979 در بحبوحه انقلاب ما، وضعیت ترکیه و یونان مطرح میشه. خب اونجا کسانی مثل برژینسکی و سایروس ونس میگن که ما الان باید ترکیه رو جانشین منطقه ایران بکنیم، اما یک ملاحظه ای داریم، ما نمیتونیم اجازه بدیم اتفاقی که در ایران افتاد برای ترکیه هم مجددا تکرار بشه. خب پس چیکار باید بکنیم؟ بیایم از طریق منطقه قبرس بین ترکیه و یونان درگیری و نزاع مرزی دائمی ایجاد بکنیم. و جالب اینجا توی این سند اشاره میشه که ما باید یک کاری بکنیم، توازن تسلیحاتی ترکیه و یونان حفظ بشه. یونان رو همواره یک قدم به لحاظ تسلیحاتی جلوتر از ترکیه نگه داریم تا بتونیم یک بالانسی از بحران و رد و بدل پیام‌های سیاسی و نزاع مرزی رو اونجا ایجاد بکنیم. یک مقاله‌ای هست به اسم راز همه رازها، راجع به همین تعاملی که صهیونیست‌ها با بظاهر دوستانشون دارن. من یک چند نکته رو عرض می‌کنم و بحثم رو خاتمه میدم. کشور آلمان از زمان جنگ جهانی دوم 1945 تا سال 2006 بیش از 100 میلیارد دلار خسارت غرامت به یهودیان پرداخت کرده و این پرداخت غرامت حداقل تا دهه سوم قرن 21 باید ادامه داشته باشه. کشور سوئیس، یک کشوری که در جنگ جهانی به ظاهر بی‌طرف بود، ما داریم صحبت میکنیم که استکبار آیا فقط با ماها مشکل داره که مسلمونیم؟ نخیر، استکبار با رشد هر کسی غیر از خودش مشکل داره، فقط باید او اول باشه. کشور سوئیس در سال 1995، یعنی 50 سالگی سالگرد 50 سالگی جنگ جهانی، مورد اتهام قرار میگیره که اولا شما یهودیان جنگ زده رو در زمان جنگ جهانی نپذیرفتید، ثانیا حساب سپرده یهودیان رو نزد خودتون نگه داشتید، لذا آقای کشور سوئیس شما باید زحمت بکشید به ما یهودی ها غرامت پرداخت بکنید. کشور آلمان موظف میشه با رژیم صهیونیستی توافقی میبنده که از چند صد هزار مهاجر یهودی که وارد سرزمین های اشغالی میشن به طور دائم حمایت مالی انجام بده. کشور اتریش سال 2000 مجمع یهودیان ادعا میکنه که اتریش 10 میلیارد دلار از سرمایه‌های بدون وارث یهودیان رو نزد خودش نگه داشته و حالا اتریش هم باید بیاد به ما غرامت بده. دوستان میبینید صحنه طوریست که استکبار یعنی من بالا باشم، بقیه میخواد سوئیس باشه، آلمان باشه، اتریش باشه، همه باید پایین تر از من قرار بگیرن. این مسئله است که روندهای شکل گرفته در دنیا بیانگر این هست که ملت‌ها در جهان نسبت به این لایه‌های تعامل استکبار حتی با شهروندان خودش دارن آگاهی پیدا می‌کنند و انشاءالله روزهای پر از بیداری و آزادی در پیش خواهد بود.
انشاءالله. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید. درخشید.
خب آقا تقی، به عنوان حسن ختام و سوال پایانی میخواستم چشماندازتون رو از آینده مقاومت اسلامی در مبارزه با استکبار و رهایی ملت تحت سلطه استکبار و حکومت‌های وابسته و همچنین آرمان آزادسازی فلسطین بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم مهمترین رخدادی که الان داره میره همین جنگ موجود و که رژیم صهیونیستی نسبت به مردم غزه داره اعمال میکنه. سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری رو حتما باید بهش دقت بکنیم. گفت قطعا فلسطین آزاد خواهد شد، قطعا پیروز نهایی این جنگ مردم فلسطین و مجاهدین فلسطینی خواهند بود، اونم به این علتی که عرض کردم خدمت شما،
رویکرد مقاومت درونی شده. این اون چیزی که غربی ها نمیفهمن دقیقاً رو همین یک کلیده. ببینید مقاومت درونی شده، خود ملت فلسطین میداند تنها راه پیروزی و آزادی قدس و سرزمینشون مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستیه. و وقتی درونی بشود با مهاجرین یهودی که با وعده و وحیدهای فراوان تا این 70 سال نسل به نسلشون اومده و اصلا نمیدانن روحیه مقاومت چیه، نه فضاهای دیگر رو درک میکنن، قطعا کنار روبروی هم قرار گرفتن این دوتا روی کرد، مطمئن باشید پیروز نهایی مسلمانان و مجاهدین فلسطینی خواهند بود. این رو هم در نظر بگیرید. میبینید چرا امروز آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و مقامات غربی مکرر وارد سرزمین های اشغالی میشن؟ فراوان سلاح داره میاد، مقامات اعلام و اذعان داره میشه، مقامات آمریکایی هستند که مدیریت کننده صحنه عملیات نظامی امروز در غزه هستند. چرا؟ چون خودشون میدونن این دیوار پوشالی اسرائیل و رژیم صهیونیستی از بین رفته و مجبورن با نفس مصنوعی و تصنعی اون رو زنده نگه دارن و این برای ملت‌های جهان و ملت‌های آزادی بخش کاملا روشن شده و باذن الله آزادی قدس بسیار بسیار نزدیک
انشاءالله. خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد آقاتقی و همچنین مهمان دیگر برنامه جناب آقای علی دهچالی و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی گام دوم انقلاب و بین المللی کردن دوگانه استکبار و مقاومت اسلامی در جهان اسلام. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، خدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلام. سوم، لقایت دهم آبان ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می گردد. آیین ملی نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار ایران پایدار به وسعت ایمان به بلندای امید. ستاد ملی نکوداشت پدافند غیر عامل.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. در این فرصت آمریکا بدون روتوش عنوان برنامه‌ای است که میشنوید، با موضوع افول و فروپاشی آمریکا و همچنین نظامی سازی پلیس در آمریکا.
نظامی سازی فرایندی است که با استفاده از تسلیحات، فنون و آموزش‌های جنگی و لباس‌های متعدد شکل و تجهیزات سنگینی مانند زره‌پوش‌ها و تانک‌ها شکل می‌گیرد. در دو دهه اخیر، ارتش آمریکا تجهیزاتی همچون سلاح‌های نیمه خودکار جنگی، خودروهای زرهی، تانک، بالگرد، هواپیما و بسیاری امکانات دیگر را که برای استفاده در میدان جنگ طراحی شده، در اختیار پلیس این کشور قرار داده است. به موازات این اقدامات، پلیس به افزایش نیروهای ویژه پرداخته است. در پیشنهاد لایحه اختیارات دفاع ملی مصوب 1990 میلادی، برای اولین بار اجازه استفاده نیروهای پلیس فدرال و ایالتی آمریکا از تجهیزات و فناوری‌های ارتش صادر شد. در بند 08-12 این لایحه، هدف از بکارگیری این تجهیزات مقابله با باندها و گروه‌های مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است. این قانون پس از تصویب در مجلس نمایندگان به قانون جنگ علیه مواد مخدر معروف شد. 7 سال بعد در متمم این قانون که بیل کلینتون آن را به امضا رساند، با اضافه شدن الحاقیه 1033 مجوز تجهیز تمام نیروهای ایالتی تا سطح پلیس صادر شد. در این اصلاحیه محدودیت استفاده از این تجهیزات و نیروها در مبارزه با مواد مخدر نیز برداشته شد تا نیروهای امنیتی و پلیس بتوانند بر اساس تشخیص خود از این تجهیزات استفاده کنند. بعد از حادثه 11 سپتامبر، نظامی سازی پلیس آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم شدت بیشتری پیدا کرد. پنتاگون در سال 2006 اعلام کرد تجهیزات جدیدی شامل 15.4 میلیون دلار خودروهای نظامی، 8.9 میلیون دلار بالگرد، 6.7 میلیون دلار قایق نظامی، 1 میلیون دلار سلاح، 110.6 میلیون دلار تجهیزات در اختیار واحدهای پلیس محلی آمریکا قرار می‌دهد. تا سال 1997 در 90% شهرهایی که بالاتر از 50,000 نفر جمعیت داشتند، حداقل 1 یگان از نیروهای پلیس ویژه مستقر شد. این نیروهای ویژه باید در عملیات‌های ویژه به کار گرفته می‌شدند، ولی از آنجا که لزوماً همیشه شرایط اضطراری و عملیات‌های ویژه وجود نداشت، این واحدها به تدریج در عملیات‌های معمولی پلیس نیز مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجه این اقدام افزایش خشونت نیروهای پلیس بود. در سالهای بعد نیروهای پلیس مردم عادی را به چشم دشمن نگاه می‌کردند و در مقابل اقدامات اعتراضی یا جرایم کوچک رفتارهای شدید و خشن صورت می‌دادند. در سال 2014 قتل یک نوجوان سیاه پوست 18 ساله به نام مایکل براون اعتراض گسترده‌ای را در بین مردم شهر فرگوسن ایالت میزوری برانگیخت. این نوجوان به ضرب گلوله یک افسر سفید پوست کشته شد و جسد وی 4 ساعت در بین خیابان رها شد. به گفته شاهدان عینی، در زمان شلیک پلیس این نوجوان دست‌های خود را به نشانه تسلیم بالا برده بود، ولی پلیس بی‌اعتنا به این موضوع به وی شلیک کرد. این رویداد آغازگر ماه‌ها اعتراض خشونت‌آمیز مردم فرگوسن بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نیروهای پلیس فرگوسن با هماهنگی شهردار و فرماندار این شهر در برابر مردم عادی شدت عمل بی سابقه ای از خود نشان می دادند. عملیات نیروهای امنیتی این شهر همیشه در شب و پس از قطع برق و اینترنت کل شهر اتفاق می افتاد تا معترضان و مردم نتوانند اخبار برخورد نیروهای پلیس را به بیرون از شهر و ایالت مخابره کنند. عمق فاجعه تا حدی بود که سازمان عفو بین المللی سازمان ملل متحد را وادار کرد ناظرانی برای بررسی این حادثه اعزام کنند. در جریان این اعتراض ها سه سیاه پوست دیگر با شلیک افسران سفید پوست کشته شدند. هر سه افسر پلیس پس از این حوادث از سوی دادگاه بیگناه تشخیص داده شدند. برخورد شدید پلیس مسلح به تجهیزات نظامی با تظاهرات شهر فرگوسن، اعتراض علیه خشونت پلیس را به دیگر شهرهای آمریکا نیز گسترش داد. اطلاعات مربوط به تجهیز نیروهای امنیتی و پلیس ایالات متحده تا سال 2014 محرمانه تلقی می‌شد. این اعتراض‌ها در کنار فشار رسانه‌های آمریکا، پنتاگون را مجبور کرد بخشی از اطلاعات مربوط به تجهیز پلیس آمریکا را فاش کند. با وجود تمام اعتراضات، پلیس آمریکا هنوز هم در برخورد با سیاه‌پوستان رفتار وحشیانه دارد. قتل استفن کلارک، جوان سیاه‌پوستی که پلیس آمریکا به تصور مسلح بودن وی 20 بار به او شلیک کرد، از جمله حوادثی بود که اعتراضاتی را در بین مردم آمریکا برانگیخت. برخورد شدید و نامتعارف پلیس آمریکا با زنان نیز انتقادات بسیاری را به این نیرو وارد کرده است. در جریان شکل‌گیری جنبش اعتراض مردم آمریکا به نظام اقتصادی این کشور که به جنبش وال استریت معروف شد، پلیس آمریکا بارها تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به خشونت کشاند و بسیاری از معترضان را دستگیر کرد. شمار دستگیر شدگان در جریان این اعتراض‌ها بیش از 700 نفر تخمین زده می‌شود. بر اساس اسنادی که بعدها از سوی یکی از مراکز فعال در آزادی‌های بدنی آمریکا منتشر شد، پلیس آمریکا معترضان وال استریت را تروریسم داخلی دانسته و تظاهرات این افراد را فعالیت مجرمانه خوانده است. نیروهای پلیس آمریکا که آموزش‌های جنگی دیدند و از تجهیزات مناسب میدان‌های جنگی بهره می‌برند، در برابر اقدامات و جنبش‌های مردمی نیز اقداماتی خشونتبار از خود نشان می‌دهند. امروز پلیس آمریکا به جای آن که برای حفظ امنیت مردم این کشور تلاش کند، بلای جان جامعه آمریکایی شده و به ناامنی و خشونت دامن می‌زند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید
در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. و اما شما عزیزان، رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها 100